بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در تحلیل ادله نافین حجیت خبر واحد بود و عرض شد که عمده دلیلی که اینها مطرح کردن استدلال به کتاب و به اخبار هست. در استدلال به کتاب اجمال دلیل اینها این هست که فرمودن آیات نفی میکند حجیت غیر علم را، نهی میکند اقتفا و تبعیت از غیر علم را، و خبر واحد مفید غیر علم هست، افاده علم نمیکنه و لذا ذیل عمومات نهی قرار میگیره. مرحوم میرزا پاسخشون این بود که بالحکومه ما ادله حجیت خبر واحد را مقدم بکنیم بر آیات نافی. خب مباحثی رو بین امام و مرحوم میرزا داشتیم که در جلسه گذشته بحث شد. یه که عرض کردیم علی المبنا ما تقدم بالحکومه رو بپذیریم یا نپذیریم. یه بحثی رو مرحوم امام در اینجای بحث نه، الان عبارت امام را ما از انوار الهدایه خوندیم، در بحث استصحابشون، یک کتاب مستقل امام داره تحت عنوان الاستصحاب، صفحه 237 به بعد، که بحث بسیار فنی است و ضروری است. من طرح میکنم، احاله میکنم انشاءالله به جای خودشون، مستحضرید عبارتی رو هم که دیروز از شیخ خوندیم، معمولا آقایون در تعارض ادله بحث میکنن و بعضا هم در استصحاب متعرض میشن به این بهانه که وجه تقدم امارات بر اصول عملیه رو که میخوان متعرض بشن، اونجا بعضی ها طرح میکنن. امام در اینجا فرمایششون اینه، عرض کردم این بحث بسیار مهمی است، بیان و ضابط الحکومه. اما ضابط الحکومه، ما اگر تقدم احد الدلیلین علی الاخر رو بالحکومه دانستیم، ضابط حکومت را و اون چیزی که ماهیت و حکومت رو درست میکنه باید ارائه بکنیم، چون الان یک منازعه بین امام و بین مرحوم نائینی بود در این که اگر چیزی شارحیت و ناظریت در مقام اثبات و در حوزه لفظ نداشت، آیا میتونیم بهش بگیم بالحکومه مقدم میشود یا نمیتونیم بگیم بالحکومه مقدم میشود. خب این باید ضابط الحکومه رو ما بحث بکنیم. امام در اونجا یک ضابطه میده که فقط توجه کنید، این ضابطه امام را به این دلیل میگم، ببینید اشکالشون به مرحوم میرزا بر اساس ضابطه وارد هست یا بر اساس ضابطه وارد نیست. در ما نحن فی مسئلت ناهازهی، اشکال امام به نائینی اینه که ادله حجیت خبر واحد شارحیت و ناظریت اثباتی نسبت به آیات ناهیه ندارد، ولذا نمیتونیم بگیم بالحکومه مقدم است. خب اینجا جای سوال اینه که ما ضابط الحکومه که نائینی ادعای حکومت میکند و مرحوم امام عرض بکنم که نمیپذیرن حکومت رو، و اما ضابط الحکومه این 234ه، یه نعمی استدراک داره 237، اونم براتون خواهم خون. فهوه، خوب توجه کنید، ضابط الحکومه چیه؟ فهوه ان یتعرض احد الدلیلین به نحو من التعرض، ببینید به نحو من التعرض، ولو بالملازمت العرفیه قبل عقلیه، لحیثیت من حیثیات الاخر، مما لا یتعرض لها ذالک، اون دلیل محکوم به این حیثیت تعرض ندارد. میگوید که آقا جان کتب علیکم الصیام، از حیثیت وقوع فی الحرج ولا وقوع فی الحرج کتب علیکم الصیام تعرضی ندارد. اگر آمد ادله نفی حرج تعرض کرد به حیثیتی که دلیل محکوم نسبت به این حیثیت تعرض ندارد، حالا فرق هم نمی کنه. شما در امثله معمولا حکومت فی عقد الوضع رو متعرض میشن، خب فی عقد الحمل هم می تواند حکومت باشد. حتی به تعبیر امام لموضوعه کانت تعرض لموضوعه او محموله او متعلقه او اول مراحل سابقه علی الحکم اول لاحقه له، به هر مرحله‌ای که دلیل محکوم تعرض ندارد به نحو من التعرض دلیل حاکم تعرض داشته باشد، این می شود حکومت، این می شود ضابطه حکومت. کتب علیکم الصیام ادله ما جعل علیکم فی الدین من حرج به تعبیر ایشون لحیثیت من حیثیات دلیل محکوم تعرض دارد، که صوم اگر حرجی شد ما جعل، نفی جعل میکنیم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب ما ادله نفی حرج رو حاکم بدونیم. شارحیت داره ادله نفی حرج فی مقام الاثبات نسبت به دلیل کتب علیکم الصیام نه، ولی تعرض دارد. ببینید بین شارحیت و تعرض فرقه. تعرض من ای جهتن به ای نحوین کان به حیثیتی از حیثیات محکوم تعرض دارد. اگر ما ضابط الحکومه رو این بدونیم، عنایت فرمودید، اگر ضابط الحکومه رو این بدونیم، مرحوم سیدال استاد در بحوث مبسوط بحث کرده، فرمایش مرحوم شهید صدر رو آورده که اصلا حداقل سه نحو حکومت داریم. یه نحو حکومت، حکومت تفسیریه هست که با ای حضرات تمثیل میزنن، دقت میکنه، یک نحو حکومت اون حکومت تفسیریه هست. پس ما وجهی به تعبیر امام شعر بلا ضرورته، وجهی برای انحصار ماهیت حکومت در حکومت تفسیریه نداریم. خب اگر بیان این شد که وجهی در ضابط الحکومه این رو بگیم که وجهی برای انحصار حکومت در شارحیت و در مقام اثبات، نظارت در مقام اثبات، شارحیت دلیل حاکم، اگر وجهی برای انحصارش نداشته باشیم، خب چرا دست خودمون رو ببندیم؟ بگیم ادله حجیت خبر واحد هم می تواند بالحکومه مقدم بشود بر آیات، عرض بکنم که نافی و خب حالا ما فعلا اینجا عرض بکنم به همین مقدار اکتفا می کنیم و وجهی برای عنایت داشته باشید، وجهی برای دفاع از نظریه تقدم بالحکومه داشته باشیم. مرحوم حاج شیخ هم در درر تقدم بالحکومه رو پذیرفته، خیلی از اعاظم تقدم بالحکومه رو پذیرفتن. ما هم وجه اشکال را عرض کردیم چی میتونه باشه و هم وجه دفاع را. خب یک وجه دیگری برای نحوه عرض بکنم رابطه ادله حجیت خبر واحد و آیات ناهی و رادع مطرح میکنن و اون تقدم بالورود باشد. یه عبارتی رو مرحوم امام داره در همین استصحاب صفحه 237 و دو تا یه تعلیقه دارد در انوار الهدایه که دو فرض را برای توضیح و توجیه تقدم بالورود مطرح میکنه. ورود ماهیتش همان ماهیت تخصص است، الا اینکه خروج در تخصص بلا تعبد من الشارع و خروج در ورود به تعبد، تفاوتشون اینه. نعم، فرمایش امامه، لا بأس، خوب توجه کنید، لا بأس به تسمیت تقدیم بعض الادلت لبیه علا بعضن. مثالی که میزنه چیه؟ که تقدم بنا العقلا علی العمل به خبر ثقه، گفتیم اگر بنای عقلا رو بگیریم دلیل حجیت خبر واحد، بنای عقلا اون وقت ورود دارد علی قبح العقاب بلا بیان، کما انه لا بأس به تسمیت تقدم بعض الادلت اللفظیه کل امارات علا قبه لغاب بلا بیان بل ورود فتحصل مما ذکرنا الفرق بین تخصیص و الحکومه و اما تقسیم الحکومه، این تعریضیه به جناب نائینی، الى الظاهریت و الواقعیه کما سنعه بعض و عازم الاسم مرحوم نائینی مما لا ملاک الله، اینو در استصحاب میفرماید. اجمال اینه که کسی بیاد اینطوری ادعا بکنه ورود یعنی خروج عن الموضوع دلیل مورود، اگر این خروج خروج تکوینی باشد بلا تعبد من الشارع اسمشو میذاریم تخصص، مثلا میگیم اکرم العلماء جاهل تخصصا خارج است، اما اگر این خروج به عنایت و تعبد من الشارع باشه میشود ورود. فرض بفرمایید قبح عقاب بلا بیان داریم، موضوع لا بیان است، حکم قبح العقاب است، خب نمیدونیم خبر واحد بیان است یا بیان نیست، ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد را بیان میکند، اگر بیان کرد پس خروج از لا بیان دارد، خروج موضوعی، اما یا مثل جاهل است که خروج موضوعی تکوینن دارد از حوزه از حوزه عرض کنم اکرم العلماء، نه، این به تعبد من الشارع، شارع آمده از خبر را بیان قرار داده، در اینجاش تعبده، دقت کردید در اینجاش تعبده، شارع میگوید من خبر واحد را بیان میدونم، ولی به تعبد من الشارع که اگر شد دیگه خروج خروج عرض کنم که عن الموضوع میشود. خب در ما نحنفی چطوری تطبیق بدیم؟ این طوری بگیم، بگیم که ادله امام در تعلیقشون بر انوار الهدایه عبارت رو میخونم، میفرماید ما دو تقریب میتونیم برای ورود داشته باشیم که نظریه قائلین تقدم بالورود را بتونیم حلش بکنیم. یکی اینه که این طوری بگیم، بگیم آیات ناهی که میگوید لا تقف ما لیس لک به علم، سخن از علم نیست به عنوان یک ماهیت منطقی که شما بگید اگر 100% باشد علم، اگر راجح باشد ظن، اگر مساوی باشد شک، اگر احتمال مرجوح باشد وهمه، میگه این تقسیم حضرات مناطق است، ما بیایم چیز دیگه بگیم، بگیم منظور اینه، خوب توجه کنید، لا تقف ما لیس لک به علم، منظور از این علم حجته، یعنی لا تقف ما لیس لک به حجه، فرق کفار و ما اینه که مؤمنین باید دنبال تحصیل حجت باشن، بر اساس حجت کار کنن. خب اگر آمدیم این حرف رو زدیم، ادله حجیت خبر واحد جعل حجیت میکند برای خبر واحد، غیر از این است ادله حجیت خبر واحد جعل حجیت میکند. البته ما دو جور حجت داریم، این درسته، یک حجت به ذات عقلی و منطقی که حجیت جمیع الحجج به اون برمیگردد و اون حجیت ذاتیه علم بود که ما بحث کردیم. شما اگر یک جای علم دارید، خب بله این حجیت ذاتیه داره، ولی در موارد دیگری که جعل، ببینید به تعبد من الشارع، به توسط شارع ما حجیت برای خبر واحد رو پذیرفتیم، خب پس به تعبد من الشارع خبر واحد میشود حجت، وقتی که حجت شد وارد می شود بر آیات ناهیه، چون آیات ناهیه می گو ولا تقف ما لیس لک به حجه، اینجا حجت درست کرده، دقت کردید این می شود ورود. پس نمی توانیم این آیات را در اداد ادله نفی حجیت خبر واحد بگیریم، و بلکه بالعکس ادله حجیت خبر واحد واردند بر این آیات. اگر گفتیم واردند، به نحو مسلم این که دیگه تقدمش روشن میشه. عبارت امام رو عنایت بفرمایید. فرمایش مرحوم امام در پاورقی 278 این کتاب انوار الهدایه عرض بکنم که عبارتشون اینه، عنایت داشته باشید: و انشتهیت بیان الورود فیمکن تقریره به وجهین. دو جور ما میتونیم ورود را خوب عنایت کنید، موجه کنیم. یک، احدهما ان یقال ان المراد من قوله تعالی لا تقف ما لیس لك به علم لیس هو العلم الوجدانی. این مال علم اجمالی نیست، بلکه منظور حجت باشد. چرا این حرف رو میگیم؟ میگه للزوم تعطیل اکثر الاحکام. اگر ما علم وجدانی رو بگیریم، لا تقف ما لیس لك به علم، در کدام یک از مسائل فروع فقهیه رساله عملیه شما علم دارید؟ علم وجدانی و لا تقف، کل این اعمال تعطیل میشود. بله، تعطیل اکثر الاحکام. این یک. او ورود تخصیص الاکثری المستهجن علیه، یا باید اگر علم را به معنای علم وجدانی بگیریم، تخصیص اکثر لازم بیاد، یا تخصیص اکثر است یا تعطیل احکام است. این که روشنه. دو تا تنظیر هم براتون بکنیم که شما استبعاد نکنید. میگه ادله حرمت افتا به غیر علم رو شما نگاه کنید، من افتا به غیر علم لعنت و ملائکت و سماوات مثلا. خب افتا به علم، اینجا هم علم دیگه، افتا به علم آیا اتفاق میفته یا افتا بالحجه اتفاق میفته؟ افتا بالحجه به علم الوجدانی نیست، به علم الوجدانی نیست. کما ان المراد به حرمت القول بلا عمل او حرمت الفتوا و القضا کذالک، بلا علم ببخشید، حرمت القول بلا علم او حرمت الفتوا و القضا کذالک لیس العلم الوجدانی. خب اگر این قبول بشود که مقبول است، ایشون میفرماید فهین اذن یکون معناه لا تقف ما لیس لك به حجه. اگر این شد، فتكون ادله حجیت الخبر الواحد واردتن علیه. چرا؟ خوب توجه کنید، این ماهیت ورود رو اینجا میخواستید اینه: لاحداث الحجه به تعبد. ما یک فردی را درست میکنیم، البته این درست کردن فرد به تعبد من الشرعه. خب این وجه اولی که میتواند ورود رو درست بکنه. وجه دوم اینه، وجه دوم رو دقت کنید، وجه دوم اینه که مرحوم امام میفرماید بیاید اینطوری بگیم ما لا تقف و ما لیس لک به علم را، علم را نگه داریم به معنای علم، تبدیل نکنیم به حجت که کسی اشکال کنه خلاف ظاهر است. تو از این صحبت ها علم را علم بگیریم، منتها یه سوال از شما داریم. خبر واحد مفید ظن است، افاده علم نمی کند، ولی ادله حجیت خبر واحد که افاده علم می کنه، ادله حجیت خبر واحد که افاده علم می کند. پس ما اگر عمل به خبر واحد می کنیم، چون بعد خواهیم گفت ما ادله اثبات رو بگیم، افاده علم می کند. این که خبر واحد حجت است، این حالا یا به سیرت الغلائیه یا به ادله کتابی یا به ادله الاخباری عرض بکنم، اینا رو ما اثبات می کنیم، افاده علم می کند. پس عمل به خبر واحد فلواقع عمل به علم هست. اشکال نکنید که این عمل و اتباع و اقتفاء به ظن و منهیه. این عبارت رو دقت کنید، بعد ما یک اوریزی داریم که اینجا مطرح می کنیم. و ثانیه ما ان یقال، اینطوری بگیم انه بعد، خوب گوش کنید این یه خطا، بعد تمامیت حجیت الخبر الواحد، ما اثبات کردیم حجیت خبر واحد را، فرض کنید یکون الاتکال فی العمل به علل قطع به حجیته، تکیه به خبر واحد، اتکا علل قطع به حجیته، به امر مقطوع هست نه به امر مزنون. فالخبر و ان کان ظنیا من حیث الکشف عن الواقع، مفاد خبر، مفاد خبر که کشف عن الواقع میکنه، کشف عن الواقع میکنه، این ظنیه. لکن حجیت الهو، یعنی حجیت الخبر، لکن حجیته قطعیه و المکلف یتبع قطعه لا ظنه، این تبعیت قطع میکند نه تبعیت ظن. لا تخف ما لیس لک به علم، ما علم داریم. لأن اتكاله ليس على الحج إلا على الحجة المقطوعة فلا يشمله قوله لا تقف ما ليس لك به علم. این رو بپذیریم یا نه، يمكن أن يقال که لا تقف ما ليس لك به علم ناظر به مفاد خبر است نه به ادله خبر. شما در خبر به مفاد عمل میکنید و مفاد خبر ظنیه، قطعی نیست. عنایت من، عرض من عنایت شد؟ وقتی میگه که فرض بفرمایید که عرق جنوب از حرام نجس است یا نجس نیست، خبری قائم شد بر نجاستش. اکل فرض کنید که دم تخم مرغ فرض بفرمایید حرام است یا حرام نیست، جمعه وجوب دارد یا وجوب ندارد، شما که به خبر واحد عمل می کنید، یعنی به وجوب الجمعه عمل می کنید، عمل به وجوب الجمعه مزنون است. به تعبیر دیگر، به تعبیر ثانی، لا تقف و اقتفا از مفاد خبر است که مزنون است، ولو اینکه خود خبر مقطوع الحجیه باشد. یعنی به تعبیر ثالث، با مقطوع الحجه کردن اخبار آحاد، اقتفاء به زن حل نمی شود. عنایت فرمودید؟ این دو تقریبی بود که مرحوم امام رحمت الله علیه در خصوص وجه ورود ادله خبر واحد و جهت خبر واحد عرض کردیم بر ادله ناهی مطرح کرده بودند. خب این نکته دوم بحث امروز ما. یه نکته سومی میماند که وعده کرده بودیم و اون بحث دوری بودن نسبت دو طایفه ادله هست، که شما که بحث ورود سیره عقلایی رو بر آیات ناهیه مطرح میکنید تمام نیست. گفتیم اگر سیره عقلایی دلیل حجیت خبر واحد باشد، وارد است بر ادله کتابی، تمام نیست. قائل اینطوری میگه، مستشکل اینطوری میگه، این حرف تمام نیست، چون گرفتار دور میشود. بیان و دور به این توضیح هست که عرض میکنم، سیره عقلایی نیاز به عدم الرد و نیاز به امضا دارد. حالا این امضا به همون عدم الرده. ما صلاحیت رادعیت نسبت به سیره را در آیات میبینیم. یه کسی بگه آقا سیره قائم شده بر این که عمل به خبر واحد بکنیم، بله شما اینو میگید دیگه، میگید دلیل و حجیت الخبر از سیره. خب به شما میگیم این سیره ممزات است، این سیره سکوت رو حداقل داره یا نداره؟ نداره. آیات صلاحیت رد دارد. آیه میگه لا تقف ما لیس لک به علم، پس آیه میشود رادع برای سیره، مانع حجیت سیره میشود. این طرف قضیه بیان و دور رو دقت کنید. اون طرف قضیه لقائل لن یقول، اگر آیه رو توجه کنید، آیه به عمومها رادع عن السیره میشه، به عمومها، یعنی اگر یه عمومی برای آیه محکم بشود، محقق بشود، که لا تقف ما لیس لك به علم فی مطلق احوال، فی مطلق مسائل، اگر یه عمومی برای آیه درست بکنیم، این عموم رادع هست از سیره عقلائیه در تمسک به خبر واحد. خب از اون طرف میگیم اگر عمومی بخواهد برای آیه شکل بگیرد، فرع بر این است که مقیدی و مخصصی برای عموم نباشد. لقائل لن یقول که سیره عقلائیه مخصص می شود، مقید می شود نسبت به عموم آیات. یعنی از اون طرف هم میشین ادعا رو کرد که آقا درسته که گفتیم مطلق الزن لا یتبع، اما سیره میگه الا الزنی که حاصل از خبر واحد است، پس سیره مخصص می شود عمومات را، اگر آیات بخواهد رادع بشود ان سیره باید عمومات شکل بگیرد. خب سیره از این طرف مانع شکل گیری عمومات می شود و آزاد دورون. به تعبیر دیگر نمی توانید ورود خبر واحد را، ادله حجت خبر واحد را بر آیات تمام بکنید. بیانی که داشتیم از مرحوم امام به دو تقریب ورود را مطرح کرده بود و این اشکال مواجهه. اگر ورود را مطرح بکنید با اشکال دور مطرح و مواجه میشید. پاسخی که به این اشکال مرحوم امام میدن و پاسخ درستی است، میگه ما یک حجت تنجیزی داریم، یک حجت تعلیقی داریم. من خارج کبرا رو بگم بعد تطبیق بر ما نحن فیه کنیم. اگر یه چیزی حجیتش تنجیزیه بود و یه چیزی حجیتش تعلیقیه بود، اون حجت تعلیقیه صلاحیت دخالت و تصرف در حجت تنجیزیه ندارد. این کبرا مسلم و مقبول. تطبیقش بر ما نحن فیه چطوره؟ اینه که آقا عمومات آیات حجتون تنجیزیه، ظهور ادله حجتش تنجیزیه، حجیت سیره حجیت تعلیقیه است. یعنی سیره اونگاه حجت است که عدم الرد باشه. سیره ممزات حجته، نه سیره به معنها سیره. توجه کردید؟ پس نمیتونید بالحجت المعلقه بیایید مقابل حجت منجز وایسید و تصرف در حجت منجز بکنید. به این بیان دور را ما نمیپذیریم. دور در جایی به وجود میاد که دو حجت هم عرض به هم اتکا داشته باشن، تکون پیدا بکنن، اتکال داشته باشن. این هم عرض نیست، طولیه. وقتی که طولی شد تعلیقی و تنجیزی، مسئله دور مطرح نمیشود. مضاف بر این که یه بحث کلی هم ما مطرح کردیم، اونم اینجا مطرحه که دور در این جور مسائل استحاله‌ای نداشته باشه. فرض کنید هم دور بشه و چه اشکالی داره؟ این یک بحث کبروی بود که در استحاله دور در امور اعتباری، چون دور اون چیزی که قائم بر استحالش هست در امور حقیقی تکوینیه و امور الخارجیه هست، و اشکال دور هم اینه توقف و شیء علی نفس به وجود میاد یا علی ما یتوقف علیه به وجود میاد. بستگی داره به دور صریح باشه، دور مزمر باشه. خب اشکال دور در عرض کنم که خارجیات در امور اعتباری که ملاک استحاله، عرض بکنم لغویت و عدم لغویت، ای بسا که کسی قائل بشه که حالا دورم هست بشه و چه اشکالی؟ اشکال دور رو اینجا نتونید مطرح بکنید. این حاضر تمام الکلام در بحث عرض کنم که ورود ادله حجیت خبر واحد به آیات. ما جنبندی رو میذاریم در ذیل ادله مثبتین، چون برخی از حضرات اصولیین اصلا بعضی از این بحثا رو ذیل ادله مثبتین مطرح کردن. ما ثقل کارمون در ادله مثبتینه. ببینیم واقعا آقایانی که میخوان اثبات کنن حجیت خبر واحد را، ادله شون تمام است یا تمام نیست. چون اگر ادله مثبتین تمام نباشد، ما در این حوزه در ادله نافین خیلی نیاز به زحمت نداریم. عرض کردیم اصل عدم حجیت ما شکفی حجیت هست دیگه، نیاز در خیلی بار رو دوش نافین نیست که استدلال بکنه. اگر ادله مثبتین تمام نباشه، عدم حجیت خبر واحد طبق اصل است دیگه، نیاز به این همه تکلف نیست. والحمدلله رب العالمین.